بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب الطهاره، استاد موسوی تبریزی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و تطهر العین والانف والفم باطنها و کل باطن به زوال العین ثم الطهار اسم للوضوء والغسل والتيمم فهنا فصول ثلاثه. الاول في الوضوء و موجبه البول والغائط والريح والنوم الغالب على السمع والبصر ومزيل العقل والاستهازة وواجبه النية مقارنة لغسل الوجه مشتملة على الوجوب والتقرب والاستباحة. یه مسئله کوچیکی در رابطه با تطهیر و مطهرات مانده و بعد به بحث وضوء و غسل و تیمم میرسیم. اون مسئله کوچک این است که اگر داخل بدن انسان مانند داخل دهان، داخل دماغ و داخل گوش، داخل چشم نجس بشه، متنجس بشه به عین نجسه، عین نجس که زایل شد اون داخل خود به خود پاک میشه. خون دماغ شدیم، از درون دماغ خون که از بین رفت دیگه شلین گرفتن به داخل دماغ نمیخواد، پاک میشه خود به خود. دهنم همینطوره، ظاهرش رو باید بشوریم، این ظاهر است که باید تطهیر کرد. زوال عین در اینجا مطهره، خود زوال عین مطهره، کما اینکه البته اینجا نگفتن در حیوانات اینجوره دیگه، حیواناتی که متنجس میشه بدنشون هم از معکول اللحم و غیر معکول اللحم، غیر از اون خوک خنزیر، باقی حیوانات زوال عین درشون چیه؟ مطهره. یه گربه‌ای رفت مثلا بدنش نجس شد، مرغیست بدنش نجس شد، مگسیست رو نجاست نشست، از اونجا آمد در جای دیگه نشست، ما چشمون با چشمون دیدیم رو نجاست نشست، این نجس میشه، رو نجاست بشیند نجس میشه، ولی همین که این زایل شد با زوال این هم چی میشه؟ پاک میشه. داخل بدن انسان و حیوانات، ظاهر بدنشون حتی همین جوره حیوانات. و اما اگر در داخل بدن انسان یک جز اضافی باشد، یه چیز خارجی باشد، مثل این که داخل دهان دندان مصنوعیه، بله، یا فرض کنید که داخل دماغ یه پنبه کوچیکی اون داخل هست، خون از بین رفته، ولی این پنبه قبلا نجس بوده در اون داخل، پنبه هم پاک میشه؟ نه دیگه، پنبه باید بیاد بیرون، اون وقت داخل دماغ پاکه. این دندان مصنوعی در دهن هم همینه، دندانای خودمون خون آمده بود دندانمون، خون که تف کردیم از بین رفت دیگه دندان شستن نمیخواد، پاکه، داخل پاک، ظاهر لب رو باید بشوریم. ولی اگر دندان مصنوعی باشه نه، باید دندان رو در بیاره بیرون عشان پاکش کنی و الا نجس. آب دهن و آب دماغ و آب چشم اینها چطور؟ اگر چشم نجسه آب چشم هم نجسه دیگه، اگر دهن نجس شد آب دهنم با خون دهن نجس میشه، الا اینکه اگر خون از بین رفت مسلما آب دهن چی میشه؟ پاک میشه. خون که از بین رفت پاکه، دیگه لازم نیست که اون آب دهنی که در زمان خونی بود مثلا ما هی توف کنیم تا دهنمون خوش بشه، چیزی در دهنمون نمونه تا بگیم پاکه، نه، همینچه خون زایل شد هرچه در دهان ما هست، زبانمان، سقمان، اطراف لبامون، دست درون، دندانمون و آب دهن پاکه، در صورتی که عین خارجی نباشد، مثل دندان مصنوعی نباشد. یه تیکه را بخونیم بعد مسئله بود. و تطهر العین و الام و الفم باطنها باطنها و کل باطنین، چشم، دماغ و دهن باطنشون، نه ظاهرشون، ظاهرهای لب اینجور نیست، داخلش، و کل باطنین، هر باطن، کل اذن و الفرج، مانند گوش و داخل فرج هم همینه. فرج اعمه در بعض مسائل ها، اعم از آنه که فرج مرد یا زن، قبول یا دبر، همه اینا را در این مسئله شامل میشه. به زوال العین پاک میشه، با زوال عین، عین نجاست که از بین رفت، این داخل پاک میشه. ولا یطهر بذلک ما فیه من الاجسام الخارجه، اما با این زوال عین جسم خارجی اگر در اون درون باشد پاک نمیشه، مثل دندان مصنوعی، مثل سرمه در چشم، کتام، مثل طعام در دهن. دندان مصنوعی رو ما مثال زدیم، فرض کنید که یه گوشتی لای دندانمون مانده، دهنمون پاک شد، اون گوشت لای دندانمون مانده پاک نمیشه، اونو باید بیاریم بیرون. والکحل، سرمه مثلا به چشممون زدیم، داخل چشممون از اجزای سرمه هست، اون پاک نمیشه. اما رطوبت الحادثه فیه، اما اون رطوبتی که در این درون هست، آب چشم، آب دماغ، آب دهن، کرریق، ریق یعنی چه؟ آب دهن و دمع، آب چشم، این دی ریق و دم و امثال اینا، فبه حکمه، یعنی به حکم خود داخل دهن، داخل چشم، داخل بدن، وقت اونا پاک شد اینم پاک میشه. و طهر ما یتخلف فی الفم من بقای الطعام، اگر خواستیم که اون لای دندانمون غذاهای مانده، پسته خوردیم اجزاش مانده، گوش خوردیم لای دندانمون مانده، دندانمون نجس بوده، اینا مانده، چوبی هم پیدا نمی کنیم حالا خلال کنیم بیرون کنیم اینا را، ولی میخوایم دهنمون پاک کنیم، چه کار کنیم؟ پاک شدن اون چه که باقی مانده، یتخلف یعنی باقی مانده در دهان و از بقایای طعام و از امثال طعام، پاک شدنش با چیه؟ بالمزمزه، با مزمزه پاک میشه. مزمزه اینه که آدم آب دهنش بگیره، بگردونه، بیرون کنه. چند بار مزمزه بکنه پاک میشه؟ مرتین، دو بار. الا مختاره المصنف من العدد، چون مصنف در تمام نجاسات دو بار را لازم میدونه، ولی و مرتن فی غیر نجاست البول علا مخترنا ما، یعنی شهید ثانی در غیر بول فرمود که یک بار کافیه، دو بار نمیخواد. توجه کرد؟ پس در مزمزه هم یک بار کافیه، آب قلیل دیگه چه فرق میکنه؟ این نجس باید بیرون بشه دیگه، این نجس باید از بیرون خودش پاک میشه. گوش باشه، همین دیگه، همین داریم، همین میگیم دیگه، با مزمزه باید پاک باشه. بله بله. ثم الطهار علی ما علم من تعریفها، همینطور که در تعریف طهارت روز اول گفتیم که الطهار هو استعمال و طهور مشروط بالنیه، این که گفتیم طهارت یعنی استعمال طهور مشروط بالنیه، چند قسم میشه این؟ اسم للوضوء والغسل والتیمم. حالا اینها الرافع للحدث، گاهی رافع حدثن، یعنی حدثی هست و خوابیدم محدث شدم، محتلم شده، جنوب شده، حیض شده، استحاضه شده، همه اینا حدثن. با این غسل با وضو در بعض جاها اون حدث چی میشه؟ برداشته میشه. اول مبیح للصلات علی المشهور، بعضی گفتن نه، اون وضو و غسل و تیمم را طهارت میگن که مبیح للصلات بشه، یعنی با اون بشه نماز خوان در حال جنوب، برای اینکه رفع کراهت بشه از غذا خوردن وضو میگیرم، اون وضو را طهارت نمیگن. چرا؟ چون اون وضو مبیح للصلات نیست. غسل جمعه میکنم، غسل جمعه طهارت بهش نمیگن. چرا؟ چون مبیح للصلات نیست. البته علی المشهور ها، علی المشهور اینه. مطلقا، یا بگیم آقا این حرفا چیه؟ وضو و غسل و تیمم مطلقا طهارت بهش میگن، سواء کان رافعا للحدث اولا، سواء کان مبیحا للصلات اولا. علا ظاهر تقسیم، ظاهر تقسیم هم همینه دیگه. تقسیم اینه که ما طهارت سه قسم داریم، وضو، غسل، تیمم. این سه قسم خودش هر کدام چند قسم میشه؟ پس فهنا فصول ثلاثه، ما سه فصل باید در این زمینه بحث کنیم که اصلا کل کتاب طهارت این سه فصل خواهد شد. دیگه مسئله غیر از احکام اموات دیگه نخواهیم داشت، غسل، وضو و غسل و تیمم. الاول فی الوضو، ببینید در رابطه با وضو، اولا وضو از ماده توضو، مصدرش توضعه، بل اسم مصدرش وضوعه. بله، وضو اسم مصدره به این معنا که انسان وقتی که وضو میگیره، اون طهارتی که در انسان حاصل میشه، اون حالت پاکی که در انسان حاصل میشه، اونو میگن وضو. حاصل مصدر، حاصل توضو، توضو یعنی وضو گرفتن، حاصل وضو گرفتن میشه وضو. وضو هم اون آبی را میگن که با اون آب انسان وضو میگیره. خیلی، این وضو موجباتی دارد و واجباتی دارد، موجباتی دارد و واجباتی دارد. موجبات وضو چند چیز که مثلا یکی بول، غایت، این موجب وضوست. ریه، بادی که از انسان صادر میشه، این موجب وضوست. موجبه یعنی چه؟ یعنی سببه. کی میتونه سبب باشه؟ در وقتی که واجب میشود بر انسان چیزی که درش وضو شرطه، طهارت شرطه. مثل چی؟ مثل نماز، مثل طواف، طواف واجب. توجه کردید؟ خب وقتی میخواییم نماز بخونیم، طواف واجب انجام بدیم، باید با وضو باشه. خب وقتی که در عمل اینها باید با وضو باشیم، چیزی که موجب وضوعه همین چند چیزه، یکی بول، غایت، ریه و نوم قالب انسان بخوابد، تمام حواسش، حواس پنجگانش نوم غلبه کند، نشنود، نفهمد، نبیند، لمس نکند، بو را نداند، اینو میگن نوم قالب. و چهارم، هر چیزی که عقل را ضایع میکنه، آدم یهو دیوانه بشه، بعد از دیوانگی باید وضو بگیره. سکران بهش دست بده، مست بشه، یا حالت اغما پیدا کند، بالاخره هر چیزی که مزیل عقل. و هاکذا استحاضه هم در بعض جاها موجب وضوعه، در بعض جاها موجب غسله. انشاءالله میخونیم. استحاضه قلیله داریم، کثیره داریم، متوسطه داریم. در استحاضه قلیله و متوسطه وضوع واجبه، در استحاضه کثیره غسل. خب در یکی از موجباتش هم گفتیم که همون استحاضه است، تمامش. اما واجباتش، اولین واجبش نیته. ببینید درباره نیت زیاد حرف زدن، بعضیا مثلا آمدن شرایط نیت را بسیار سنگین کردن. اولا گفتن که این حرف درستی هم است، نیت باید مقارن باشه به اول جزء وضو. اول جزء وضو کیه؟ اون وقتی که آب را میخواییم بریزیم از بالای پیشان، از بالای پیشانی میخواییم بریزیم اول جزو، نه از وسط صورت و نه دست و نه امثال اینا. خب این حرف درستیه، نیت باید اون وقت باشه. ولی این نیت چی باید باشه؟ بعضی گفتن باید نیت مشتمل باشه بر این که وضو میگیرم، وضو میسازم برای نماز واجب، این وضو واجب میشه. برای اعمال مستحبی وضو مستحبی میشه. واجب و مستحب بودنش که میشه میگن تمیز، باید روشن بشه در نیت. یک. دوم، مبیح للصلاة بودن و نبودن. این وضوی که من میگیرم آیا مبیح للصلاة، میتونم با این نماز بخونم، یا برای رفع کراهت، فقط میخوام در حال جنوب شام بخورم، کراهت نباشه شام خوردن، غذا خوردن، میخوام وضو بگیرم، این غیر مبیح للصلاة. رافع للحدث بودن و عدم رافع بودن هم باید مشخص باشه. رافع للحدث بودن چطور میشه؟ مثلا اگر کسی در حال جنوب چیزه، در حال حدث اصغر بول کرده، از خواب بیدار شده، میتونه میخواست نماز صبح بخونه، این وضو رافع للحدث، پس باید نیت کند رافع للحدث. اما نه، کسی وضو داشته میخواد برای نماز وضوی مجدد بگیره، حدثی هم نداره، تجدید وضوه، این رافع حدث نیست، باید اینم نیت کند مثلا که را وضوی مجدد غیر رافع للحدث. مرحوم شهید ثانی میگه که به این چیزها به حقم با شهید ثانی است، دلیل ما نداریم که حتما در نیت اینها را داشته باشیم. اون چی که دلیل داریم در نیت اینه که باید نیت متقرباً باشه، قربتاً الله. همه علما فقها گفتن، شهید ثانی هم گفته و دلیل هم داریم، برای اینکه لیعبدوا الله مخلصین له الدین، ما باید خدا را با اخلاص عبادت کنیم. با اخلاص عبادت کردن یعنی چه؟ یعنی خدایا صرفاً به خاطر امر تو این کار رو انجام میدم، قربتاً الله، برای نزدیک به خدا. این قربت خدا مکان داره نعوذ بالله به خدا نزدیک بشیم؟ نه، این استعاره است، کنایه است به این که خداوند تبارک و تعالی با علو و مرتبه و منزله ای که داره، ما اگر اوامر خدا را مخلصا انجام بدیم، مرتبه ما هم مقداری علو پیدا خواهد کرد، کار خدایی انجام بدیم، به خدا نزدیک میشیم. الصلات و قربان و کل تقی، صلات قربان یعنی مقرب، هر با تقوا را نزدیک میکند به خدا، معراج مؤمنه، علو و مرتبه میده به انسان. عبادات اکثرا همینه و ما باید این عبادت ما هم که وضوئه باید با اخلاص و قربت عین الله باشه. ما بقیه مسائل هیچ دلیل براش نداریم غیر از این که عمل باید قربت عین الله انجام بگیره. پس اولین واجب وضو چیه؟ نیت. دوم واجب وضو، آب ریختن از بالای رستنگاه مو تا چانه است، از نظر عرضم بین ابهام و استاس که انشاءالله از عبارت میخونیم. بعد سوم وضو واجبش دست شستن ایناست که خارج نداره از عبارت، بعضی از عبارت ها را معنا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فهنا فصول ثلاثه، الاول فی الوضو بضم الواو اسم للمستر، یعنی حاصل توضو را وضو میگن. فإن مستره التوضو، مسترش توضو، یعنی وضو گرفتن، وضو ساختن، الا وزن تعلم، از باب چه میشه؟ تفعل. و اما الوضو بالفتح و هو الماء الذي يتوضا به، اون آب است که به اون وضو میگیرن. و اصله من الوضاءه، اصل این وضو، ریشه این وضو، ماده این وضو و معنای لغوی این وضو از وضاءه است. وضاءت چیه؟ وهی النظافه و النظار من ظلمت الذنوب، پاک شدن و منزه شدن از سیاهی های دلی که از گناهان نعوذ بالله در دل میشینه. امام صادق سلام الله علیه در روایت میفرماید که قلب مانند تا تخم مرغ سفیده، ولی از ذنب و علی الذنب، هر گناهی که میکنیم قلبی را نقطه سیاهی میگیرد. بعد میفرماید از ذنب و علی الذنب یقسی القلب فاذا قسی القلب کفر الانسان. آدم اگر خدایی نکرده نعوذ بالله به گناهی مبتلا شد، فوری باید دعا کند، فوری باید دکتر بره، دکترش هم خداست، توبه کند و نقطه سیاهی از بین بره، وگرنه گناه ها رو هم انباشته بشه، قلب قساوت پیدا میکند، تمام تاریک میشه و چی میشه؟ و اذا قسی القلب کفر الانسان، تا حد کفر انسان میرسه نعوذ بالله. عمده اینه که این نظافت و نزاهت از همون ظلمت ذنوبها پاک شدنه، الا اینکه استعمال شده در پاک شدن از این حدث اصغر و حدث اکبر. در حدث اصغر هم با استعمال وضعه و هیه النظافه و النظاره من ظلمت الذنوب، نظافت و نظارت از ظلمت ذنوب، پاک شدن از تاریکی ها و ظلمات گناهانه. و موجبه، موجب وضو، بول است و غایت است و ریح، البته من الموضع الموتاد و من غیر معین صدات. این بول و غایت ریح یا از مواضع عادی بیرون میاد، بول از مجرای بول، غایت از مجرای غایت، یا خدای نکرده اینا بسته شده، فرض کنید از شکمش، از کمرش یه جوری این بول رو بیرون میارن، با سند بیرون بیارن، هرچی باشه بول که بیرون آمد وضو واجبه، وقتی موقعی که انسداد پیدا کند محل مخرج. و اطلاق الموجب على هذه الاسباب به اعتبار ایجاب حل وضو عند تکلیف بهما و شرط فی، این که مصنف به این اسباب یعنی بول و غایتری سبب وضوع هن. چرا مصنف گفت موجب؟ چرا مصنف گفت واجب کننده وضوع؟ چون وضوع در مواقع نماز واجبه، اینها هستند که نماز را وضوع را واجب می کنند، در اون مواقع موجب گفت. فإن و اطلاق الموجب به این اسباب به این اعتبار که از که اینها واجب میکنن وضو را، کی این در تکلیف به ما و شرطون فی، در موقعی که انسان تکلیف دارد به چیزی که، به نمازی که، به توافی که، وضو در اون چیز شرطه. موقعی که من مکلفم تواف واجب انجام بدم، مکلفم نماز صبح بخونم، اونها درش طهارت شرطه، وضو شرطه. پس این خواب یا مثلا بول و غایت موجب وضو میشه. کما یطلق علیها ناقض، گاهی به اینها موجب میگن به خاطر اینکه وضو واجب میکنن وضو را، گاهی ناقض میشن میگن. چرا؟ به اعتبار عروضها للمتطهر، من در حالت وضو بودم خوابیدم، این خواب چی میشه؟ ناقض وضو میشه، اون حالت طهارت را چیکار میکنه؟ از بین میبره. پس اگر انسان در حال طهارت باشه بول و غایت بکند، این بول و غایت میشه ناقض. اگر در حال طهارت نبوده میشه موجب در موقع واجب شدن نماز. پس گاهی بینهما اون خصوص منوچه، گاهی موجبه چه در صورتش که وقت نماز واجبه، گاهی ناقضه فقط در صورتی که وقت نماز نیست، نماز صبح خوانده بودم طهارت گرفتم، نماز صبح خواندم خوابیدم، بعد از نماز صبح یه ساعتم تا طلوع آفتاب خوابیدم، این خواب چی چیه؟ فقط ناقضه، دیگه موجب نیست، چون بعد از نماز صبح دیگه واجب نیست تا ظهر اون هیچ. از اجازه بده. گاهی هم موجب هم ناقضه، گاهی هم موجب هم ناقضه. شب خوابیدم، بعد از وضو شب خوابیدم، صبح بلند شدم موقع نماز صبحه، این خوابی که شب بعد از وضو خوابیدم هم ناقض وضوی شبه، هم موجب برای وضوی نماز صبح. پس بین اما چه میشه؟ اون خصوص منوت، ماده اجتماع داره و ماده افتراق داره. ولی سبب عام منهما، گفتیم که سبب هم به ناقص سبب گفته میشه هم به موجب. و هو بله بقید کما یطلق علیها علیها ناقص، گاهی به این اسباب ناقص میگن. چرا؟ به اعتبار روز آل المتطهر، اگر به شخص با طهارت اینها عارض بشه اینا ناقص طهارت میشه. و سبب اهم من ما مطلقا، سبب از ناقص و موجب اهم، کما ان بینهما عموما من وقت، ولی بین ناقص و بین موجب، بین ناقص یعنی بین ناقص و موجب عموم خصوص من وقت که ماده اجتماع دارن و دو ماده افتراق چه خواهدم مثالشو گفتم. پس فکانت تعبیر بی سبب اولا، مصنف یه بار سبب میگفت همه را میگرفت، هم موجب را میگرفت هم ناقض را، چون گفتم اهمه دیگه. اون خواب شب بعد از وضو، چون ناقض وضوزه دیگه، من وضو گرفتم شب برای نماز صبح هم موجبه، ناقض وضو شب موجبه وضوی برای نماز صبح. چرا نیست؟ شما از خواب بلند میشین نماز صبح وضو نمیخواد؟ واجبه یا نه؟ چرا اجازه بده؟ واجب یا نه؟ چرا واجبه؟ چون خوابیدید. اگه این خواب واجب کرد بر شما که برای نماز صبحت وضو بگیری، و دیشب هم طهارت را هم ناقص کرده، دیگه بیشتر از نفع نداری. و نوم الغالب غلبتن مستهلکتن على السمع والبصر، اون خوابی که غلبه پیدا بکند هلاک کننده سمع و بصر را، یعنی دیگه آدم نبیند و نشنود، بل علی مطلق الاحساس، شامه، لامسه، ذائقه، باصره و سامعه همه از بین بره. لکن الغلبه علی السمع، شهید سانه میگه، میگن در روایت هم اصلا آدم تمام حواسش میخوابه ولی گوشش نمیخوابه. به این زودی ها گوش که خوابید، یعنی آدم که نشنید همش خوابیده. ممکن آدم چشمش بخوابه ولی گوشش بشنوه، توجه کردید؟ ولی گوش که خوابید، پس بدون که همه حواس خوابیده. ولیکن الغلبه علی السمع، همین که نوم غالب شد بر سمع، گوش که خوابید، یقتضی الغلبه علی سایرها، سایر حواسم خوابیده، فلذا خصه، ولذا مصنف سمعی را گفت. خب بصر را هم گفت، میگه بصر را نمیگفت بهتره. اما البصر تو از اضعف من کثیر منا، اما چشم از اکثر حواس ضعیف داری. راستم میگه، آدم اول جاش که میخوابه چشمشه، دیدشه، دید پوری از بمیره. این همه راننده ها اینا تصادف میکنن شب میخوابشون میبره، بیشترشون میشنون، در حال شنیدن چرت میزنن خوابشون میبره. اول چشم میخوابه، این ضعیفتر نشه. قوی ترین حواس چیه؟ سمعه. پس فلا وچل تخصیصی، وچی نداشت که بصر را در اینجا بگه، یا باید تمام حواس میگفت یا فقط سمع را میگفت چون قوی تر نشه. و مزیل العقل، هر چیزی که عقلش عقل را ضایع میکند، من جنونین یا مستی یا بیهوشی، اغما بیهوشی، اینا موجب وضوعه. ول استحاضه علاوه چین یعتی تفصیلو، در رابطه با باب استحاضه انشاءالله بحثش مفصل خواهد شد که در استحاضه قلیله وضوع لازمه، در استحاضه کثیرم بعضا وضوع لازمه، بعضا گست. و واجبه، ای واجب الوضوع، النیه، واجبات وضوع یکش نیته، یکش نیت. و هیل قصد الی فعله، نیت چیه؟ انسان قصد می کند که عمل کند وضوع را، مقارنتن لغسل الوجه المعتبر شرعا، این نیت باید مقارن باشد با شستن وجه، صورت. اما کدوم شستن؟ اون شستنی که المعتبر شرعا، معتبر صفت غسله، المعتبر شرعا، اون شستنی که شرعا معتبر در وضوع. کدوم شستن در وضوع معتبره در مرحله اول؟ شستن پیشانی تا چانه، اولین جزش پیشانیه. و هو اون چیزی که معتبر شرعن، اول جزء من اعلا، اولین جزء وجه، صورت از طرف بالا، از پیشانی. لان ما دونه، اگر کسی از رو دماغ آب بریزه لا یسمى غسلا شرعا، او شرعا غسل وضو نمیگن. غسل وضو یعنی شستن وضوعی، به اون میگن که از اون بالا شروع بشه. ولأن المقارنه علاوه از اون، مقارنت نیت، قرین بودن نیت، توتبر لأول افعال الوضو، معتبر است در موقع اول فعل وضو. و اولین فعل وضو آب را از پیشانی با نیت ریختنه. ولی ابتدا بغیر الاعلا، کسی که اول 10 بار دماغ و دهنش میشوره، از اینجا آب میرزه از رو دماغش نه از بالا، لا یعد فعلا، فعل وضو شمرده نمیشه. این یه نوع شستن دهن دماغ مزمزه است. اونی که فعل وضو حساب میشه، یعد فعلا للوضو، اون آبیست که از بالای رستنگاه مو بریزیم تا چانه. نه حالا میگیم مقصد دیگه، القصد لا فعله، مشتملتن لا قصد الوجوب. این نیت ما در دل نه در زبان، باید وجوب رو هم نیت کنیم اگر وضوع واجب میگیریم. وجوب را نیت کنیم، امکان واجبن. کی واجب میشه؟ به انکان فی وقت نماز صبح واجب، که این نماز صبح واجب مشروطتون به مشروط به وضوعه دیگه. یا در وقت طواف واجب که مشروط به وضوعه، در اون وقت وضوع واجب میشه. و الا اگر در اون وقت نیست، صبح از خواب بلند شدم موقع آفتاب طلوع کرده میخوام بیام درس، وجوب نداره وضوع. اون وقت نه و ندب وضوع میگیره به نیت استحبابی. خود وضوع عبادت، در هر حال به نیت استحباب عبادت. برای نماز واجب میشه واجب، به غیر نماز واجب مستحب، برای طواف واجب هم که واجب. ولنم بله، ولم یذکره، مصنف فقط وجوب را گفت، چرا ندب را نگفت؟ لنه خارج عن الفرض، چون فرض ما در موجبات وضوعه، موجبات وضوع گفتیم که اون وقتی واجب بشه دیگه، وگرنه ندب هم هست. و تقرب به الله تعالی، باید نیت ما مشتمل بشه به قربتن الله. چطور قربتن الله؟ بن یقصد فعله لله تعالی، قصد کند که این کار رو من انجام میدم، برای خدا انجام میدم. امتثالا لامره، برای امتثال امر پروردگاره. او موافقتا لطاعته، برای موافقت اطاعت پروردگاره. او طلبا لرفعت عنده، یا به خاطر اینکه میخوام پیش پروردگار علو و مرتبه پیدا کنم، بلند پایگی پیدا کنم. چرا؟ به واسطه وضو دیگه. مگر خداوند در بالا نشسته که میخوایم بهش نزدیک بشیم؟ میگه نه، تشبیهن بالمقرب المکانی، ما در این قربتین الله، همونطور که یکی اون بالا بشینه ما یواش یواش با پله بریم بالا به اون نزدیک میشیم، این علو مکانیه. علو منزلت و مقامی را هم تشبیه میکنیم به علو مکانی. چطور به علو مکانی میشه نزدیک شد؟ به علو مقامی و منزلتی هم میشه نزدیک شد. مجردن انزالک، بن یک سوده فعل اهل الله، امتثالن لامره، او موافقت طالبته، او طلبن رفعه، او مجردن عطفه به این که نه، من همین که بگم وضوع میگیرم برای خدا کافیه دیگه، برای نزدیک شدن به خدا، برای اطاعت خدا لازم نیست، حالا به خاطر خدا وضوع میگیرم کافیه. فانه تعالی غایت کل مقصد، چرا کافیه؟ برای اینکه نهایت هر مقصود، الى جناب کنت هل مقاصدو، تمام مقصدها به او منتهی میشه، تمام غایتها به او منتهی میشه دیگه. بهتر اینه که آدم خود او را در نظر بگیره انشاءالله در عبادات. ولی استباحه مطلقا، بل واجبه که نیت ما مشتمل باشد بر استباحه. استباحه یعنی چی؟ یعنی مبیح الاصطلاح بودن در هر وضوعی. بله مطلقا، خواه رافع حدث باشد یا رافع حدث نباشد، وضوع تجدید نظری من میگیرم استباحه نیت میکنم. اول رفع یا نیت رفع حدث بکند، حیث یمکن، کی ممکنه نیت رافع کند؟ اون صورتی که انسان محدث باشه، وضوع بگیره، نیت رافع هم میتونه بکند. ولی محدث نیست، با طهارت میخواد تجدید وضوع کنه، اونجا دیگه رافع نیست. والمراد از اینکه نیت رفع کند، رفع حکم الحدث، حکم حدث را رفع کند. حکم حدث چیه؟ همون آثار حدثی که انسان در حال حدث نمیتونه نماز بخونه، در حال حدث نمیتونه طواف بکنه. آثار حدث در حال حدث مثلا غذا خوردن بعض وقتا مکروهه، این حکم حدث. و الا خود حدث که حادث شد دیگه نمیشه برداشت، رافع بودن از نظر رافع حکم حدثه. و الا فل حدث ازا وگر لا ارتفع، دیگه بول آمده تمام شده رفته، چشماش خوابیده تمام شده رفته، دیگه نمیشه حدث را برداشت که حکم حدث را با این وضو برمیداریم. ولا شبهت فی اجزاء النیت المشتمل علی، ببخشید اجزا بخونید اونو، ولا شبهت فی اجزاء النیت المشتمل علی جمیع ذلک، شبهه نیست که اگر ما یه نیتی بکنیم که این نیت مشتمل بر تمام این چیزا باشه صحیحه. مثلا وضو میگیرم واجب مبیحا للصلاه رافعا للحدث قربتا الله، خب مسلمان کافیه در دل اینجور نیت کنم، اما واجب نیست. اونی که واجبه فقط چیه؟ قربت عین الله بودن. اینه میخواد بگه ولا اشکاله که این مقدار نیتی که مشتمل بر تمام این هاست ابنا داره کافیه، اجزا یعنی کافیه مجزیه. ولی و این کان فی وجوب ما عدل قربه نظر، در غیر قربت عین الله در وجوبش نظره، اشکاله، واجب بودنش قبول نیست، با فقط قربت الله واجب در نیت باشه. لعدم نهوز دلیل علی، چون دلیلی بر وجوب نداریم، اما القربه، اما وجوب قربت الله، فلا شبهت فی اعتبارها فی کل عبادت، تقرب در هر عبادتی چه شرطه. و کذا تمیز العباده عن غیرها حیث یکون الفعل مشترکن، ببینید اگر در یک عملی میخوایم انجام بدیم که این عمل احتمال داره واجب باشه احتمال داره مستحب باشه، در اون عمل وجوب استحباب هم به نظر شهید زانه لازمه. مثلا فرض کنید که روز جمعه من میخوام غسل کنم، جنبم هستم، این غسل من احتمال داره واجب باشه، موقع نماز نزدیکه میخوام نماز بخونم، احتمال داره مستحبی باشه، غسل جمعه است، توجه کن. پس اونجا باید مشخص کنم که این غسل من واجبه یا مستحب. اما در وضو اینجور نیست که یک جای مشترک باشه، در وضو یا واجب میشه یا مستحب، در موقع نماز واجبه دیگه گفتن نداره، در غیر موقع نمازم مستحب بازم گفتن نداره، مشترک وقت مشترک ندارن. الا انه لا اشتراک فی الوضو حتی فی الوجوب و ند، در وضو ما اشتراکی در وجوب و ند نداریم، یعنی یک وقتی باشد که وضو گرفتن هم واجب باشه هم مستحب ما نداریم. لانه فی وقت عبادت الواجبت المشروط به لا یکون الا واجبا، اگر وضو در وقت اون عبادتی است که عبادت به با شرطش وضوئه، مثل نماز ظهر، وقت ظهر رسیده نماز ظهر بر من واجبه، شرطش هم وضوئه، پس وضو گرفتنم بر من چی میشه؟ واجب میشه. پس در موقع عبادت واجبه ای که شرطش وضوئه واجب میشه، لا یکون الا واجبا، نمیشه مگر واجب. و بدون ینتفی، اگر بدون قصد و وقت نماز واجب باشد، در غیر وقت نماز واجب مستحب دیگه منتفی میشه. خب این واجب اول وضو، اولین واجب وضو چی بود گفتیم؟ نیت. دوم و جری الماء علی ما دارت علیه الابهام، دومین واجب وضو آب ریختنه، به کجا؟ به ان جری یعنی چه؟ به ان ینتقل کل جزء من الماء عن محله الى غیره، آبی که از بالای پیشانی می‌ریزیم این آب از اون پیشانی منتقل بشه به پایینا به جاهای دیگه، به نفسه یا خود به خود آب بیاد بریزه، او به معینین یا با دستمون برسونیم آب را به کمک. چقدر باید آب برسیم؟ الا ما دارد علیه الابهام والوسطا، بین انگشت وسط و ابهام، اینقدر اینقدر از صورتمون باید بشوریم، بین انگشت وسط و ابهام، عرضن از نظر عرض باید صورت را اینقدر بشوریم، و از نظر طول چطور؟ و ما بین القصاص الى آخر زقن طولن، از نظر طول ما بین قصاص تا زقن. قصاص رستنگاه مو از پیشانی را میگن، زقن چانه را میگن، نوک چانه را میگن. ما بین قصاص، 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 مثلث القاف، سه جور میتونیم بخونیم. و هو منتها منبت شعر رس، آخرین نهایت خط رستنگاه موی سر را میگن چی؟ قصاص، قصاص. الى آخر زقن بزال الموجمه، یعنی زال نقطه دار و القاف المفتوحه، و قافش هم مفتوحه میشه چی؟ زقن. منه یعنی من الوجه طولن، از صورت از نظر طول باید اینقدر بشوریم. عرضش مشخص شد، طولش مشخص شد، یه چیزای باقی مانین گلگوشه ها، آیا اونم داخله یا نه؟ اون چیزا چی چیه؟ فی مراین فی ذالک مستویل خلقه فی الوجه والیدین. اولا این که گفتیم از نظر عرض و طول چقدر بشوره، هم در صورت هم در دست آدم مستویل خلقه شرطه. بعضی هستن دستاشون بزرگ، دوتا انگوششون میرسه به گوشاشون، تا اینجا شستن لازمه؟ نه، آدم متعارف را باید حساب کنیم. بعضی هم دستشون کوچیکه، اینقدر میشه، باید همینقدر بشه؟ نه، توجه کرد، آدم متعارف باید حساب بشه، هم در نظر صورت هم از نظر دست. و یدخل فی الحد، در این حد حدود وضو، در حدود وضو داخل می شود چند چیز. مواضع تحذیف، مواضع تحذیف داخل میشه. مواضع تحذیف کجاست؟ وهیه ما بین منتهی العذار و النزعه المتصله به شعر الرأس، ما بین عذار و نزعه است. ببینید، از بالا مو بیاد اینجا یه استخوانی هست، تا اینجا را نزعه میگن، جلو گوشت، از اینجا این تا اینجا را چی میگن؟ عذار میگن، اینجا را عذار میگن. وسط اینجا این استخوان را، اینجا یه چالگی در اینجا هست، اینه میگن چی؟ دو تاست دیگه، مواضع تحذیف. اینها را باید بشوریم، یک آخر گونه ها میشه تقریبا، توجه کردید؟ کنار گونه ها، یک اینه باید بشوریم. البته اون مقدار که المتصله به شعر رأس، ببینید تقریبا به موی سر متصل میشه دیگه، آخر گونه ها به موی سر میشه. والعذار، خود عذار را هم باید بشوریم. ول آرز، آرز این طرف گفتیم دیگه، آرز این بالاست، اینا را هم باید بشوریم. خب لن نزعتان، نزعتان را نباید بشوریم. نزعتان، نزعه، نزعتان تثنیه نزعه است دیگه. نزعه این بالای پیشانی را میگن که ببینید دو تا این برآمدگی پیشانی را در بر گرفته، این طرف و این طرف، اینا را شستن دیگه، این برآمدگی و این پشتش شستن لازم نیست. و همل بیازان المکتنفان للناسیه، اون دوتا سفیدی که در اینجا هست پیشانی را در بر گرفته، اونا را شستن لازم نیست. این طرف، این طرف ها، توجه کرد. خب یکی از واجباتش تخلیل و خفیف و شر، کسی که موش کمه اون را تخلیل. ببین آقا، اینو من خارجه میگم، بعضی هستن که موهای صورتش زیاده، پرپشته، زیاد یعنی پرپشته، پوست صورتش پیدا نیست. بعضی هستن که نه، خب 4 تا از اینجا مو دارن، 5 تا از اینجا مو دارن، 10 تا از اینجا مو دارن، پوست صورتش پیداست. این آقا که میخواد پوست صورتش پیداست، باید تخلیل شعر بکند، یعنی مور آب را به خلال مو برساند، به خلال موها، ریشش، سیبیلش، آب باید برسه به اون پوسته. توجه کرد چرا مور کم داره؟ اما اونی که کثیف و شعره، کثیف یعنی کثیر، زیاده، پوست وقتی نگاه میکنیم از جلو پوست صورتش پیدا نیست، مو گرفته دیگه، لازم نیست اونجا اینجور اینجور بکنه. ببینید بعضی ها واقعا اخلاقی که مردم را مشمئز کند از عبادت، نه آب رو بریز از رو، همه مو شسته باشه کافیه، اینجور اینجور کردن دیگه نمیخواد. و تخلیل و خفیف و شر، کسی که خفیف و شره باید آب را به خلال مو برساند، خفیف و شر کیه؟ و ما تر البشره من خلاله فی مدز تخاطب. اون است که بشرش یعنی پوسته بدن نشان داده بشه، پیدا بشه، در موقع نشستیم با هم دیگه روبرو هم صحبت میکنیم، در مجلس تخاطب یعنی با هم نشستیم با هم روبرو صحبت میکنیم، من شما را خطاب میکنم، شما من خطاب میکنیم، یعنی خیلی دور نیستیم، با هم از نزدیک صحبت میکنیم، میبینم که پوست بدن شما از زیر این محاسن پیداست. اونو میگن خفیف الشعر. دون الکثیف، کثیف الشعر اینجور نیست، کثیف الشعر یعنی زیاد باشه، و هو خلافه، کثیف الشعر خلافه خفیف الشعر، یعنی موی پوست بدنش پیدا نمیشه زیر موها. خب تخلیل یعنی چه؟ والمراد به تخلیله ادخال الماء خلاله، آب را به داخل موها رسوندنه. چرا به داخل موها میرسونیم؟ لغسل البشرت المستورت به، برای اینکه بشوریم اون پوست بشره، یعنی پوسته اون پوست صورتی که با این موهای کم چی شده؟ پوشیده شده. این موهای کم را باید بذاریم کنار، اون بشره را بشوریم. اما ظاهر خلاله، اما اون جایی که اصلا مو نداره به طور کلی، خلالش خیلی پیداست، فلا بد من غسلا، اونی که خب باید بشوریم، کما یجب غسل جزء آخر من ما جاورها من المستوره. ببینید بعضی هستن که اینجای صورتشون کم موه، ولی اینجای صورتشون چانهشون چیه؟ پرموه. اینها را باید آب به خلال برسونیم، اینها را لازم نیست برسونیم، ولی از باب یقین کنیم یه مقدارم از اینجاها میرسونیم آب به خلال، یه مقدار از اینجاها که یقین کنیم که دیگه در اونجاهایی که مو کمه رسوندیم و اونجاهایی که مو کم نیست لازم نیست. کما یجب غسل و جزء آخرین، یه مقدار جزء اضافی رم باید بشوریم، مما جاورها از مجاورین اون صورت من المستوره. ببینید یه مقدارش مستوره است، خیلی مو داره، یه مقدار کم مو داره، این کم مو رو باید گفتیم به بشره برسه، یه مقدارم از مستوره میرسونیم تا اینکه یقین کنیم. من باب المقدمه، از باب مقدمه علمی، یعنی یقین پیدا کنیم که وضوی کامل را گرفتیم، حتما شستیم. ولی ایشون میگه، شهید ثانی میگه، این حرف از کجا در آمده من نمیدونم، والاقوا عدم وجوب تخلیل الشعر مطلقا. توجه کردید؟ اقوا اینه که وجوب نداره تخلیل الشعر، زیر مو آب رسوندن واجب نیست. مطلقا یعنی چه؟ سواء کان خفیف الشعر او کثیف الشعر. وفاقا للمصنف، من نمیگم تنها اینو، خود مصنفم در کتاب ذکرام و دروس گفته، ولی المعظم یعنی معظم اصحاب امامیه، اکثر علمای فقه و فقهای امامیه هم همینه فرمودن. و یستوی فی ذالک، در این مسئله که گفتیم لا فرقه، مساویه، شعر اللحیه، لحیه به اینجا زیر چانه را میگن، اینجا را میگن لحیه، و شارب، شارب کجاست؟ سیبیل هاست. والخد، خد گونه ها میگن، والازار بالای گونه ها گفتیم، والحاجب ابروها، والانفقه، انفقه این زیر لب پایین، یه ذره اینجا مو هست این زیر لب پایین، اینو میگن انفقه، والهدب، هدب موهای چشمه ها، موجه ها. توجه کردید؟ بله. ثم باشه انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.